الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر مؤمنین عالم علی است. امیر مؤمنین عالم علی است. حقیقت رسول خاتم علی است. کعبه علی، قبله علی، حج علی، ذکر علی، حمد علی، دم علی است. علی بود احمد و احمد علی است. تمام اسلام محمد علی است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود به پیشگاه یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه زنده حبل المتین. همراه هستید با شبکه جهانی ولایت. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و از همین جا سلام و درود خودم رو تقدیم میکنم به همه عزیزانی که خارج از ایران اسلامی در هر کشور و در هر قاره ای این دلتون، این قلبتون وقتی که میتپه و صدای تپش قلبتون ذکر یا علی ازش به گوش میرسه، اینها رو براتون آرزو میکنم. و البته هر عزیزی که عشق و ارادت و محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در دلش هست و هر کجای ایران اسلامی، هر کجای این کره خاکی هست، انشاءالله که دلهاتون پر از عشق و ارادت و محبت به مولا باشه و قدر این دلهای پاکتون رو بدونید که قلب المؤمن عرش الرحمنه. قلب مؤمن خونه خداست، مخصوصا اگر این قلب علاوه بر عشق و ارادت و محبت حضرت حق، ارادت و محبت نبی گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام درش موج بزنه، دیگه قیمتش میشه خیلی زیاد و اصلا نمیشه ارزش و قیمتی بر روی اون گذاشت. خیلی خوشحالیم که امشب به خونه های شما آمدیم، مهمونتون شدیم تا برنامه زنده حبل المتین رو از این شبکه تقدیم حضورتون بکنیم. این ارتباط یک طرفه نیست. شما عزیزان میتونید از طریق پیام کوتاهی که همین الان آقای کیا کارگردان خوب دوست داشتنیمون براتون زیرنویس کردن با ما ارتباط داشته باشید. 301203 برای عزیزانی که در ایران اسلامی هستن و همچنین پیامک بین‌المللی شبکه جهانی ولایت، و به قول قدیمی ها معنا و مفهومش هم اینه که هر جای این عالم هستید میتونید با ما ارتباط داشته باشید، پیامک بدید از عشق و ارادت و محبتتون به مولا آقا امیر مؤمنان علی سلام حیدر کرد. در بخشی از برنامه حرم شما رو خواهیم شنید. موقع من درخواست میکنم دوستان خوب و اتاق فرمان حتما ها رو زیرنویس خواهم کرد. برنامه زنده حبل المتین با حضور استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و باصفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم میکنم. خدا را با آبروی امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوگند میدهم فرج مولایمان ولی عهد نزدیک نموده همه ما و شما را از یاران خاص آن نازنین وجود قرار بدهد، حوائج ما را برآورده کند، دغدغه‌های فکری ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت مقرون کند. باشد که گرامیان ما را هم از دعای خیر به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند ان شاء الله.
خیلی خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد. اما دوستان خوب بیننده، اگر در ذهن شریفتون باشه، ما تو جلسات گذشته قضیه فدک رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و بحث ما به اینجا رسید که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها فدک رو به عنوان ملک شخصی از خلیفه اول طلب کردن و ابوبکر از حضرت مطالبه بیانه و شاهد کردن نمودن و پس از مطالبه بیانه از حضرت زهرا سلام الله علیها وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و دیگران که البته مفصل توضیح دادیم آمدن شهادت دادن، اما خلیفه اول شهادت امیرالمؤمنین رو نپذیرفتن و قبول نکردن. استاد کاملا توضیح دادن که نپذیرفتن شهادت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام دقیقاً مخالفت با اون حدیث معروف و مشهور علی مع الحق و الحق مع علی است، که انشالله ما میخواییم یک خلاصه رو ابتدا از زبان استاد بشنویم از آنچه که در برنامه‌های گذشته گفتیم و شنیدیم. فقط این رو عرض بکنم دوستان خوب بیننده، ما همچنان آماده هستیم که طبق معمول گذشته گفتیم اگر عزیزان انشالله بتونن در 5 دقیقه حدیث علی و مع الحق و الحق و مع علی و احادیثی که تو این زمینه هست با سند و مدرکش از منابع اهل سنت مختصر و مفید در 5 دقیقه برای ما بگن، انشالله تو اولین فرصتی که دوستانم اعلام خواهند کرد ما مراسم قرعه کشی خواهیم داشت و به برگزیدگان هدیه سفر به عتبات عالیا، کربلای معلا و نجف اشرف حتما اهدا خواهد شد. خب جناب استاد یک خلاصه بفرمایید از بحث‌های گذشتمون تا انشالله یک آماری ذهنی برای دوستانمون ایجاد بشه تا سوالات جدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه ما اعداء الله الی یوم لقاء الله و فهم و زمری الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. ما عرض کردیم موضوع فدک از موضوعات اساسی و حساس و از موضوعات اختلافی میان شیعه و اهل سنت هست و در این زمینه کتاب‌های زیادی نوشته شده، مقاله‌های زیادی چاپ شده، این گلدکلده‌های زیادی چه از علمای شیعه و چه از علمای اهل سنت مطرح بوده. ما این موضوع رو آغاز کردیم. اولین موضوعی که ما اینجا مطرح کردیم این بود که ثابت کردیم فدک ملک اختصاصی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. از منابع معتبر عزیزان اهل سنت این رو اثبات کردیم. در مرتبه دوم این که حضرت این را به حضرت زهرا بخشیدند و بذل کردند، این را هم ما مطرح کردیم و این مفصل هم ما در این زمینه بحث شد. ما از ابو یعلای موسلی متوفای 307 آوردیم که ایشون بعد از آیه شریفه و آت دل قربا حقه سوره اسراء آیه 26 نبی مکرم دعا نبی فاطمه و اعطاها فدک، رسول گرامی زهرای مرضیه را خواست و فدک را به اون بزرگوار بخشید. این هم اگر دوستان برای تکمیل قضیه این کتاب مسند ابو یعلا صفحه 334 از جلد دوم هست و همچنین بلازوری این رو نقل کرده، سیوطی دارالمنصور نقل کرده، شوکانی در فتح القدیر آورده، ابن کثیر دمشقی آورده. اینها مواردی بود که ما روی این مفصل کار کردیم. پس موضوع اول این که فدک ملک شخصی پیغمبر بوده، موضوع دوم حضرت رسول اکرم بخشید این رو، موضوع سوم چرا بخشید مگر دختران دیگری نداشت، گفتم فضولی موقوف. قرآن میگه شما حق فضولی در کار نبی مکرم ندارید، نبی مکرم تابع وحی. قرآن میگه اتبع ما اوحی الیک من ربک، تو موظفی تابع وحی باشی. و از اون طرفم در سوره احزاب آیه 6 میگه آقا فضولی برای همه موقوفه، در کاری که نبی مکرم میکنه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، کسی حق چرا گفتن در کار خدا و در کار نبی مکرم نداره. و حتی در سوره نساء 65 هم میگه یکی از شرایط تحقق ایمان این هست که در برابر سخن نبی مکرم همه باید تسلیم، دستا بالا. نبی مکرم میگه بنشین چشم، پاشو چشم، برو جهاد کن چشم، غذا بخور چشم. یعنی تمام اوامر نبی مکرم و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوها. این هم ما مطرح کردیم. بعد برای شما عرض کنم آمدیم مسئله چهارم، این که این فدکی که ملک پیغمبر بود به حضرت زهرا بخشیده بود توسط خلیفه اول مصادره شد. اینم ما از کتب اهل سنت نقل کردیم. بعد در مرتبه ششم گفتیم بعد از این که این فدک مصادره شد، صدیقه طاهر سلام الله علیها آمد از خلیفه دوم مطالبه کرد. مطالبه کرد، ما قبلا مطالبه را به عنوان ملک شخصی ما مطرح کرده بودیم که نبی گرامی صدیقه طاهر سلام الله علیه آمد گفت پیغمبر اکرم این رو به من بخشیده و به من برگردان. و خلیفه اول از صدیقه طاهره مطالبه بیانه و شاهد خواست. گفتم اولا مطالبه بیانه از صدیقه طاهره مخالف کتاب و مخالف سنته، چون قرآن در آیه تطهیر شهادت بر پاکی و طهارت حضرت زهرا داده، در آیه مباهله صدیقه طاهره شاهد بر صحت نبوت پیغمبر و شاهد بر صداقت نبی مکرمه، و همچنین روایتی را که از عایشه نقل کردیم که گفتن فاطمه اصدق الناس بعد رسول الله، صادقترین و راستگوترین انسانها بعد از پیغمبره. خب اگر اصدق الناسه دیگه انسان بیانه نمیخواد که، بیانه ما میخوایم بران که بدانیم این مدعی در ادعای خودش صادق است یا صادق نیست. و همچنین گفتیم حد مطالبه بیانه مخالف حدیث بزع از پیغمبر، میگه فاطمه تو بزعتون منی، پاره وجود منه. از پاره وجود بیانه خواستن، گو از پیغمبر میخواد بیانه بخواهد. خب اگر کسی از پیغمبر بیانه بخواهد چه حکمی دارد؟ بعد ما آمدیم گفتیم که اصلا مرحله بعدی مطالبه بیانه از حضرت زهرا مخالف با سیره نبی مکرم و سیره صحابه هست. نبی گرامی در قضیه صوم با شهادت یک نفر حکم کرد بر ورود ماه رمضان، و با شهادت یک نفر حکم کرد بر خروج ماه رمضان و ورود شوال. و همچنین در رابطه با دو شهادتین، شهادت یک نفر به جای دو نفر مورد قبول شد. خود خلیفه اول جابر آمد بعد از آن که غنایم بحرین آمد، بیت المال از بحرین آمد، گفت پیغمبر من وعده داده بود که اگر از بحرین اموالی بیاد به تو اینقدر میدم. آقای خلیفه اول بدونی که بیانه بخواهد هم اون مبلغی را که مورد نظر آقای جابر بود داد، بلکه اضافه هم داد و هیچ بیانه‌ای هم نخواست. بعد رده دینی و غیری میگه مقام جابر مافوق این هست که از اون بیانه بخواهن، مافوق این هست که صحابی، مگر صحابی دروغ میگه؟ خب این رو ما مفصل مطرح کردیم و عزیزان اگر مانیتور من رو محبت کنن، اگر دوستان بزرگواری کنن این چیز رو هم یک کمی ردیف بکنن، بله در کتاب صحیح بخاری عزیزان دقت کنن، این کتاب صحیح بخاری هست، برای شما عرض کنم حدیث 2296. اینه عزیزان، من از میان این مطالب فقط بعضی ها رو دارم نشان میدم که خیلی حساسه، که وقتی که جابر بن عبدالله نقل میکنه پیغمبر گفت اگر مال بحرین آمد، اینقدر به شما میدم، ولی قبل از اینکه اموال بحرین بیاید پیغمبر از دنیا رفت، ولی در زمان آقای خلیفه اول این آمد، برای شما عرض کنم فحسا لی حتیتن فعددتها فعداهی خمس ما و قال خود مثلیها، من آمدم شمردم مبلغی را که آقای چیز داده بود، گفتم 500 درهمه بعد یا 500 دیناره، از اون طرفم آقای خلیفه دو برابر او را به من پرداخت کردن. این در رابطه با این قضیه. و جناب آقای بدرالدین عینی هم، این خیلی جالب بود، من همون زمانم خیلی روش تأکید داشتم، این کتاب عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری جلد 12 که ایشون میاد برای شما عرض کنم، میگه 500 دینار بوده یا 500 درهم بوده، آقای خلیفه اول برای شما عرض کنم اون رو داد، بلکه دو برابر اون رو داد، شد 1500 دینار، یعنی هم مورد ادعای جابر رو داد، هم دو برابر اضافه کرد، یعنی شد 500 دینار پیغمبر به من قول داده، ولی خلیفه 1500 دینار داد. بعد ایشون میاد میگه آقا چطور از آقای جابر شاهد نخواستن برای این که عدالت جابر را کتاب سنت تأیید کرده. ببین خیلی عجیبه ها، عدالت آقای جابر پشتوانه قرآن و سنت داره، ولی آیا از آقای عینی سوال کنیم، از آقای بخاری سوال کنیم، آیا حضرت زهرا صحابه نبود؟ از جمله اصحاب خارج بود یا نه؟ قرآن و سنت عدالت صحابه را اثبات کرده الا فاطمه الزهرا. آیا از صحابه خارجه حضرت زهرا یا از عدالت خارجه؟ تخصیص به کجا خورده؟ تخصیص به صحبت حضرت زهرا یا تخصیص به عدالت حضرت
بالا شاهد میخوان؟
بله میان از حضرت زهرا شاهد میخوان. بعد عجیب میگه برای شما عرض کنم جابر اگر از بهترین امت نباشه کی میخواد بهترین امت باشه؟ خلاص حضرت زهرا بهترین امت نیست از دیدگاه آقایان. بعد میگه که ولا یدن ذالک لمسلم فضلا عن صحابیین، اصلا ما گمان نمی بریم که یک مسلمان دروغ بگوید، تا چه رسد به صحابی. حالا در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها این آقایان دیگه چه جوابی دارن، این رو دیگه ما نمی دانیم، باید اینها خودشون برای شما عرض کنم در این زمینه بیان جواب بدن. بعد مطالبه بیانه کرد، از اون طرف حضرت امیر آمد شهادت داد و ما این را مفصل مطرح کردیم که اصلا مطالبه بینه یا از حضرت زهرا که خلاف قرآن و سنته، از اون طرف حضرت امیر آمد شهادت داد، شهادت حضرت علی هم رد شد، باز این هم یک مشکل دیگری، چون امیر المؤمنین آیه تطهیر بر شهادتش عدالت بر عدالتش و اسمتش شهادت داده و همچنین آیه مباهله و همین شکل، یا حدیث رایت حدیث علی مع الحق، ما دیگه تا به اینجا رسیدیم که روایات متعددی در فضیلت امیرالمومنین بوده، من جمله از اونها علیون مع الحق و الحق مع علی، یا علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، که این رو ما از مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 134 نقل کردیم و بر صحتش هم آقای حاکم نیشابوری شهادت دادن بر این که این روایت صحیحه. گرس روایت الحق و معزا و الحق و معزا هم گفتیم روایت صحیحه، آقای هیثمی در مجمع الزوائدشون جلد 7 صفحه 235 میگه این روایت صحیحه، و همچنین روایات دیگری ما در اینجا آوردیم، دیگه من تکرار نمی کنم. تا الان ما به اینجا رسیدیم بر اینکه قضیه فدک ملک پیغمبر به حضرت زهرا بخشید، حضرت زهرا آمد به عنوان ملک شخصی خودش مطالبه کرد. حالا انشاءالله ما در آینده که به عنوان ارث مطالبه کرده اون را هم انشاءالله عرض خواهیم کرد،
اگر بحث ارث هم باشه بازم.
بله، اولا در ارث این آقال میگن اگر ملک بوده چرا به عنوان ارث، حالا انشاءالله ما مفصل بحث میکنیم انشاءالله. که وقتی میاد به عنوان ملک قبول نمی کنه ناگذر به عنوان ارث، و اضافه در ارث فراتر از فدک ملک پیغمبر از خیبر را هم مطالبه کرد و صدقات پیغمبر در مدینه را مطالبه کرد. در مطالبه به ارث اموال زیادی بوده و غیر از حضرت زهرا افراد دیگری هم مطالبه ارث کردند. عباس عموی پیغمبر مطالبه ارث کرد، امیرالمومنین مطالبه ارث کرد، زنان پیغمبر مطالبه ارث کردند. علی حال ولی برای هیچ کدامی از اینها ارزش قائل نشدن و بر مطالبات اینها هیچ بهایی ندادند. ولی از اون طرف در رابطه با همسر پیغمبر عایشه ام المؤمنین وقتی میخوان اونجا دفن میشن، یعنی شرطش این است که باید ایشون اجازه بدهد به ما. خب اگر واقعا ارث نمیبرد، خب برای چه اونجا نشسته؟
بله دیگه، ملک خب همه مسلمین میشه.
حالا اگر گیریم بر اینکه زنان پیغمبر عده ندارن، مادام العمر زن پیغمبرن، این مادامی که حق سکنا دارد اونجا دیگه، حق فروش که ندارد، حق واگذاری هم که ندارد، حق سکنا دارد. علایان اینها مسائلی است که انشالله در آینده دو خواهیم پرداخت. من در خدمت حضرت
خواهش میکنم. خیلی متشکرم استاد. خیلی حالا شاید الان توی چند دقیقه که استاد مطالب رو بیان کردن، شاید فکر میکنم در 15 جلسه بحث ما رو ایشون توی این چند دقیقه خلاصه کردن و مطالبش رو بیان فرمودن. اما جناب استاد، یکی از کسانی که باز آمدن و شهادت دادن بر به نفع حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسنین بودن، وجود مقدس امام حسن و امام حسین علیهم السلام. خب اونها هم بر صورت جز کسانی بودن که شهادت دادن، اما متاسفانه شهادت اونها هم رد شد و شهادت اونها هم پذیرفته نشد. میخواییم از کتاب و سنت در واقع این رو برای ما حالا عنایت بفرمایید که آیا مخالف کتاب و سنت نبود واقعا وقتی که شهادت این دو بزرگوار هم پذیرفته نشد؟
این واقعا خیلی مایه تأسف و واقعا انسان تأسف میخوره که چه شد مثلا شهادت جابر پذیرفته میشه و آقای عینی میگه مگر میشه صحابی هم دروغ بگه و سه برابر ادعا هم ادعاش رژه میدن و دو برابر اضافه میکنن، یعنی یک به سه پرداخت میشه. ولی حسنین حداقل فرزند پیغمبر نبودن، صحابه که بودن، ولی متاسفانه رد شد. اگر دوستان مانیتور منو محبت کنن، این کتاب مواقف هست، مال جناب آقای عزالدین قاضی، برای شما عرض کنم در عالم الکتب بیروت چاپ شده و در دمشق و همچنین در قاهره چاپ شده و در اینجا ایشون برای شما عرض کنم میگه ادعت انه نحلها، حضرت زهرا ادعا فرمود که پیغمبر اکرم فدک را به او بخشیده و شهد علی و الحسن و الحسین. شهادت علی رد شد، شهادت حسن و حسین هم رد شد، شهادت ام کلثوم هم رد شد. فرد ابوبکر شهادت هم، ابوبکر شهادت همه اینها رو چیکار کرد؟ رد کرد. بعد جالب این هست که آقای عزت‌الدین ایجی میگه اما الحسن و الحسین فلل فرعیه، شهادت حسن و حسین رو رد کردن، این به خاطر فرعیت، چون در حقیقت اینا شهادت دادن به نفع مادرشون. حالا من نمیدونم این دیگه در کجا فقه آمده، اصول آمده که برای اینکه اگر یک کسی آمد شهادت داد بر یک حقی که از مادرش یا از پدرش تضییع شده، آیا آقایان دارن بر اینکه این شهادت مردود هست، قابل قبول نیست، اونم شهادت مثل حسن و حسین. بعد و اما علی و ام کلثوم فلقصوره ما النصاب البینه، این که شهادت علی و ام کلثوم هم رد شد برای اینکه از نصاب بینه کمتر بود، چون باید یا دو مرد بود یا یک مرد و دو زن بوده. ما بهشون میگیم به قول امیر المؤمنین شهادت داد، حضرت حسن شهادت داد، امام حسین شهادت داد. برای شما عرض کنم رباح غلام پیغمبرم شهادت داد، چهار تا مرد شهادت دادن، یعنی دو برابر بینه. از اون طرف ام کلثوم شهادت داد، ام ایمن شهادت داد، این هم باز اضافه بشه برنامه میشه سه بینه. این اگر بناست ما بخوایم توجیه کنیم اوی بحث دیگریه،
بله.
و اگر نه ما بخوایم خودمون وجدانمون رو قاضی قرار بدیم، کتاب سنت رو ملاج قرار بدیم، نه به قولای ذهبی یشهد القلب انه باطل، قلب من شهادت میده این باطل، این نه، این اگر بخواد باشه خب دیگه سنگ روی سنگ بند نمیاد. این از این جهت. اما ببینید در رابطه با حضرت حسن و حسین، خب این رو ما قبلا هم اشاره کردیم و بارها بینندگان عزیز ما هم دیدن در خود کتاب صحیح مسلم، دیگه احتیاج به سند هم نداره، در حدیث 24-24 روایت هم از عایشه هست همسر پیغمبر، که نبی مکرم یک روزی سحرگاهی از خانه بیرون آمد و خلاصه امام حسن آمد او را در زیر عبا قرار داد، امام حسین آمد زیر عبا قرار داد، حضرت زهرا آمد، حضرت علی آمد. قال انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب دیگه از این بهتر
آیه تطهیر،
اینم آیه تطهیر. شما میایید برای یک راوی وساقت میخواد چیز کنید، با چی میخواد وساقت یا عدالت میخواد چیز کنید؟ عدالت بخواد هست، عصمت بخواست هست. بابا این رز به هر معنا شما بگیرید، به هر معنا بگیرید، از حسن و حسین به ارادت الله مرتفع شده و از بین رفته یا اصلا ورود پیدا نکرده، اصلا رفع هم نیست، دفع رز هست. خب اینها خب با این وضع آمدن شهادت این دو بزرگوار را رد کردن. جالبم این است که آقای ترمذی در سننشون، در صحیح سنن ترمذی با تألیف آقای ناصرالدین البانی، که وقتی به اینجا میرسه میگه برای شما عرض کنم بعد از این قضایا، میگه قال ابو عیسی هازا حدیث حسن صحیح، این حدیث هم حسن هست به اعتباری، هم به اعتباری صحیح هست، که اینها وقتی میاد پیغمبر اکرم میگه خدایا اینها اهل بیت من هستن. آقا خانم ام سلمه وقتی میاد میگه یا رسول الله آیا من هم جز اینها هستم؟ حالا انت علی مکانی، تو سر جاد وایستد جلو نیا، و انت الاخر تو آدم خوبی هستی ولی تو او جز اهل بیت نیستی. و در جای دیگر هم آقای ترمذی میگه و هو احسن شیء روی فی هذا الباب، این که نبی مکرم آمد این عبا را بر سر امام حسن امام حسین و حضرت علی و حضرت زهرا انداخت، فرمود خدا یا اینها اهل بیت من و ویژه من هستن، خاصتی، یعنی اینها مخصوص مخصوص هستن، یعنی افراد ویژه ویژه هستن، اذهب عنهم الرز و طهرهم تطهیرا، دعای پیغمبره. بعضی از این آقایان اصلا از این جوجه وهابی ها میگن خب اگر واقعا آیه تطهیر نازل شده برای چه پیغمبر دعا میکنه؟ خب به ما جواب بدن پیغمبر نماز میخواند اهدنا الصراط المستقیم میگفت یا نمیگفت؟ پیغمبری که قطعا دیگه به صراط مستقیم بله. اگر بنا باشد در عالم هستی یک نفر قطعا به صراط مستقیم وصول شده باشد، نبی مکرمه. خب با این چه به صراط مستقیم واصل شده رسیده، ولی هر روز میگه اهدنا الصراط المستقیم، اونجا داره چی میگه؟ اگر اونجا هر جوابی دادید اینجا ما همون جواب میدیم. به این که اولا رسیدن به صراط مستقیم شیء اون و ثابت قدم ماندن شیء دیگریه. ما انشاءالله معتقدیم به صراط مستقیم که صراط اهل بیت علیهم السلام از رسیدیم، ولی هر روز میگیم خدا یا اهدنا الصراط المستقیم، خدا یا ما را در این صراط مستقیم ثابت قدم بدار، ثابت قدم بدار، یا دست ما را بگیر به اون مقصد واقعی برسان، ایصال الی مطلوب بکن. در اینجا هم نبی مکرم دعاش به همین شکله. البته جوابهای دیگری هم هست در این زمینه. پس با توجه به این قضایا میبینیم حسنین سلام الله علیهما بر اسمتشون قرآن شهادت داده. و در قضیه آیه مباهله، این هم باز از صحیح مسلم، عزیزان دقت کنن، در اینجا هم باز وقتی امیر نبی مکرم میخواد بره برای مباهله با نصارای نجران چیکار میکنه؟ دعا رسول الله علیان و فاطمه، با اینکه این همه صحابه بود، آقای ابوبکر، عمر، عثمان، دیگران هم بودن، ولی علی را خواست، با اینکه زنان پیغمبرم امهات المؤمنین هم بودن، ولی حضرت زهرا را خواست، بچه های دیگر هم بودند، ولی امام حسن و امام حسین را خواست. برای چه؟ برای اینکه بیان شهادت بدهند بر صداقت پیغمبر و بر صحت نبوت پیغمبر. بابا امام حسن و امام حسین اینقدر جایگاهشون رفیعه، به امر الله و به اذن الله میخواد شهادت بده بر صداقت رسول اکرم، اون وقت اینها بیان بر یک ملک برای شما عرض کنم چند وجبی میخوان شهادت بدهن، شهادت اینها باید رد بشه. این خیلی درد، این آدم واقعا میسوزه. و در تفسیر ابن کثیر دمشقی هم، ایشون هم در جلد دوم وقتی میاد به این روایت میرسه، میگه نبی مکرم اخذ بید علی و فاطمه و الحسن و الحسین، دست حضرت علی و زهرا و حسن و حسین رو گرفت و رفتن برای مباهله. و ایشون میگه اینجا و ابناءنا، مراد از ابناءنا الحسن و الحسین، و مراد از نساءنا فاطمه زهرا، و مراد از انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالبه. ایشون هم میگه آقا صحیحون علا شرط مسلم ولم یخرجا، صحیحت و شرایط صحیح مسلم هم دارد، ولی مسلم بخاری این رو وارد نکردن، این رو هم آقای چیز از حاکم نیشابوری نقل میکنه. علا ای حالین، این نشان میده بر این که از نظر کتاب رد شهادت حسن و حسین خلاف کتاب و سنته، اما از نظر سنت. در اینجا حرف خیلی زیاده. اگر من بخوام در این زمینه ورود پیدا بکنم مثل قضیه امیرالمومنین، باید حداقل 25 جلسه در رابطه با جایگاه امام حسن و امام حسین در سنت بیایم چیکار کنیم، بحث کنیم که چه جایگاهی اینها در سنت داشتند و رد شهادت اینها چه فاجعه بزرگیه و چه ضایعه اسفناکیه و چه درد بی دواییه که شهادت این دو بزرگوار با این جایگاه رفیعشون در سنت رفیع. من فقط به یک روایت اشاره میکنم. این روایت رو در یکی از این شبکه‌های صهیونیستی و شیطانی داعشی میگفتن آقا اینی که الحسن و الحسین سیدا شباب و اهل جنه اصلا در هیچ جا نیامده، یا نمیدونم روایت صحیح نیست، امثال این قضایا. عزیزان دقت کنن، این کتاب مصنف آقای ابن ابی شیبه هست، استاد آقای بخاری هم هست، متوفای 235 هجری هست. عزیزان در جلد ششم این کتاب این رو دقت کنن. برای از ابو سعید خدری پیغمبر اکرم فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین این دو سرور جوانهای اهل بهشت هست. سرور. آیا کسی که در این حد نه تنها اهل بهشته بلکه سرور جوانهای در بهشت، ما گفتیم همه جوان میان، پیرام وارد نمیشن اونجا، پیرزنها، پیرمردا، کورها، چلاها، هیچ خبری نیست، همه میشن جوان 30 ساله شنگول پنگول وارد بهش میشون. در بعضی از جهان داره خدای عالم به هر کسی که وارد بهش میشود قدرت 60 مرد جوان به اون میدهند در تمام خلاصه
جهاد
جهاتش. در بعضی از روایت ما داریم که خدای عالم وقتی یک مؤمن وارد بهش میشه، خانوما ناراحت نشند، خدای عالم 800 تا حوری باکره و 4000 حوری غیر باکره، حالا نمیدانیم چی، ما چون به تعبیر شهید مطهری نعمتهای بهشتی گفتنی شنیدنی نیست، رفتنی و دیدنیه. این چیزام که گفتن برای تقریب ذهن ما هست. خیلی فراتر از اینها هست، خیلی فراتر از اینها هست. و اون صفاتی که هست برای شما عرض کنم، تأنهم لؤلؤ مکنون، بیزون مکنون، بر لا یمسه برای الا المتحرین، انسان ولا جان، تمام این قضایا در رابطه با حوری های بهشتی هست. حتی داره به قدر اینها زیبا و شفافن آب میخورن، از حلقومشون آب که میره آب دیده میشه، یعنی اینقدر. البته خانم های دنیوی را خدای عالم در بهشت به قدر زیبایی میده، به قدر برایشون وجاهت میده، حوریان بهشتی با اون نورانیت داره، اگر یک حوری بهشتی شب ظلمانی بیاد روی زمین، زمین مثل روز روشن میشه، اینقدر نورانی هم دو شفاف. ولی خدا به زنهای مؤمنهی که وارد بهش میشوند به قدر زیبایی میده. حوری ها وقتی میان کنار زنهای مؤمن خجالت میکشن، یعنی زیبایی خودشون رو سرشون میندازن پایین در برابر این خانمهای دنیا. ما اصلا زیبا نیستیم ما. قرار خلاصه
آقایون اونجا حتی میتونن با همسر خودشون اونجا در بهشت باشن.
نه دیگه قطعاً که هستن. نه اونجا دیگه این خلاصه حبوبازی‌ها و این قضايا دیگه تمام شد رفت اونجا.
دیگه کسی حسادت نمی‌کنه.
دیگه اونجا دیگه این قضايا نیست. مثلا مرد با 10 تا 200 تا 500 تا 10000 تا حوری باشد نباشد، این خانما دیگه اونجا این غیرت‌ها و حساسیت‌ها اونجا دیگه به طور کلی برداشته می شود، دیگه این قضایا اونجا نیست. ولی زیبایی هایی که خدای عالم به زن مؤمن می دهد، زندگی ها مرد و زن هستند. این حوری ها و اینها همه به عنوان پیش خدمت زنان مؤمنه و مردان مؤمنه هستند و شاید هم هستن اونجا اون مسائل برای شما عرض کنم زناشویی و غیره اینها عمدتاً زن و مرد با هم هستند. حالا اگر مرد یک هوس بعیدم هست که این چیز باشه، شاید اونجا به قول فقط لذت‌های چشمی و غیره اینها هست. حالا ما بران که خانم‌ها از ما کلایه نکنن، بله حالا ما یک وقتی فرصت بشه من آیاتی که در رابطه با نعمت‌های بهشتی هست انشاءالله یه روزی عرض می‌کنم. ولی دوستان عزیز حوری‌ها با اون صفا و صمیمیتش، قصرها هرچه زیباترین قصر شما در نظر بگیرید قصرهای بهشتی از او زیباتره، قلمانها هرچه شما تصور کنید از اون بالاتره، اصلا وفیها ما تشتهیه الانفس، هرچه دلتون بخواد نشسته با خانومش روی صندلی روی تخت اراده می کند، مثلا کبک بریان همونجا آماده است، اراده می کند آهوی بریان، کباب برگ، کباب بوقلمون، هر چه اراده کنند به مجرد اراده در اونجا آماده است. ولی قرآن چی میگه؟ و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. لذتی که بهشتیان از ذکر الهی، از حمد الهی می کنند، میلیارد میلیاردومش از این حوری ها و نعمت های بهشتی نمی کنند. لذت ها اونجا، لذت های واقعی رفته روی ارتباط با خدای عالم و یاد خدا. البته در دنیا اینطوری، ولی ما یه مقداری مأنوس نیستیم با خدای عالم. حضرت سجاد سلام الله علیه می فرماید من ذا الذی انس بقربک، خدایا چه کسی است با قرب تو انس بگیرد، فهاول منها بدلا غیر از تو کسی دیگر رو بخواهد. ببینید علت این که ما گرفتار این عشقهای مجازی شدیم از عشق واقعی چیه؟
غافل شدیم.
عشق واقعی مال خدای عالم هست، عشق حقیقی، عشق عبد به خالق، به رازق، به مالک، به آفریننده آسمان زمین، نعمتهایی که داده، بله تمامی اینها نعمتهای الهی که داده ما، بهترین عشقها اونجاست. اینها که ما داریم عشقهای مجازی هست و فردای قیامت هم به قول تمام این قضایا همه کنار میره و ما تأسف میکنیم که چرا در دنیا با اون معشوق واقعیمان که الله تبارک و تعالی هست نتونستیم خوب انس بگیریم، با خدا عشق بازی نکردیم. بله یک شعری داره اگر اشتباه نکنم مال بابا طاهر عریان هست، من به شعر علاقه زیاد دارم ولی شعر تو ذهنم نمیمونه، من 100 تا روایت حفظ کنم برام راحت تره تا 2 تا بیت شعر حفظ کنم، خیلی عجیب است، یعنی عجیبه. بله در قیامت، بله کار عاشق جز تماشای وصال یار نیست، بله از سر لطفش اگر کوی بهشتم میبرند پای نن هم کرد در آنجا وعده دیدار نیست. خلاصه هرچه هست اونجا این عشقهای الهی تجلی میکنه.
استاد انقدر از زیبایی های بهشت و این همه نعمت ها گفتید، ولی خب در کنارش هم حالا اون بحث حمد و ذکر خدا رو که فرمودید، بهشتی لذت داره و شیرین هست که در محضر امیرالمؤمنین اونجا در کنار آقا باشیم.
بله
بهشت،
بله اون که دیگه چیز دیگریه، یعنی
همه بهشت ما همینه.
بله. اصلا بهشت شما میفرمایید اون لحظه که میگه شما به هنگام مردن چشمتون به جمال امیرالمؤمنین میفته، خیلی از اولیاء خدا دوست دارن لحظه مرگشون فرا برسه فقط به خاطر اینکه چشمشون به جمال علی بیفته. خود حضرت فرمود یا حار حمدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، هر کس که بمیرد در اون لحظه اول منه میبیند، چه مؤمن باشد چه منافق باشد. ای که گفتی فمن یمد گرنی، جان فدای کلام دلجویت، فدای این کلامت. حالا باز ایشون خیلی چیز داشت، ما جرات نمی کنیم، ما میگیم فدای قبار زیر نعلینت علی جان، همین اندازه ما را قبول کنی به نام فدای قبار زیر نعلینت، ما افتخار می کنیم. ای که گفتی فمن یمد گرنی، جان فدای کلام دل، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. خیلی چیزه. من حالا یک چیزی آمد اینجا من عرض کردم، میخوام بگم ماها تو خواب که میبینیم حضرت امیر رو، من یکی از افتخاراتم الحمدلله 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 این هست که گاهن تفضلی میکنن، منت میذارن به سرمون، در عالم رویا میبینیم. من یک شب دیدم در یک ساختمانی هستم، تو در تو هست، خدمت حضرت امیر هستم، دیدم حضرت امیر از اینجا رپون ساختمان بغلی، هی دنبال حضرت میگشتم، میگفتم بابا با این تعبیر والله العلی العلا، قسم به حضرت امیر شاید من مدت ها چند ماهی لذت این که کلمه بابا و امیرالمومنین گفتم مثلا تمام وجودم رو گرفته بود. ببینید در خام که ما میبینیم چند ماه منقلب میشیم، حالا اگر خود حضرت رو ببینیم دیگه چی میشه. با قول حضرت عالی در بهش دیدار جمال امیرالمومنین چی میکند، حالا این تعبیر حضرت عالی که جیگرمون خونه، جیگرها اونجا خونک میشه، وگرنه اینجا این جیگرها که خونک میشه اینا همه مجازیه. الا ای حالن در رابطه با حضرت امام حسن و امام حسین سلام الله علیه، اینم مسند احمد ابن حنبل هست، ایشون هم باز برای شما عرض کنم میاد میگه از ابو سعید خدری قال رسول الله الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، و برای شما عرض کنم محققش هم میگه اسناده صحیح رجاله ثقات، سند این روایت صحیحه و راویانش همه ثقات هستن، البته غیر از یزید ابن مردانیه، تمام اینها برای شما عرض کنم از رجال بخاری و مسلم هست و نسائی او را آورده و اون مورد وثوق هست. و همچنین در روایت بعدی خیلی عجیبی، اینم عزیزان دقت کنن، ابو سعید خدری برای شما عرض کنه، بعد این عبارت رو اجازه بدید که ایشون در جناب آقای شعیب ارنعود که از محققین توانمند اهل سنت هست این قضایا را نقل میکنه، میگه سندش صحیحه، تا میاد در صفحه 32 ایشون برای شما عرض کنم از حاکم نیشابوری نقل میکنه که میگه هازا حدیثون قد صح من اوجه کثیره، این روایت الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه از جهات مختلف صحیحه، و انا اتعجب انهما لم یخرجا، من تعجب میکنم روایت به این صحتی را بخاری و مسلم این رو نقل نکردن. حالا برای شما عرض کنم چی هست. بعد ایشون هم میگه از حذیفه یمان هم این روایت آمده، سندش صحیحه، از عبدالله ابن مسعود هم وارد شده، حاکم نیشابوری و ذهبی او را تصحیح کردن، قرت ابن ایاس این رو نقل کرده و سندش صحیحه، برا ابن عازب این رو نقل کرده است و هیثمی نقل کرده و گفته سندش هم صحیحه، یعنی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه از اصح روایاته، ولی متاسفانه این در صحیح بخاری و در صحیح مسلم نیامده. چرا نیامده؟ ما نمیدانیم. حالا البته در این زمینه من حرف زیاد دارم، اگر سوال دیگری خدمتتون هست من هستم تا انشاءالله ببینیم برای بحث‌های بعدی. البته خود آقای البانی هم این روایت رو وقتی نقل میکنه در صحیح سنن ترمذی تمام این برنامه ها را میاره برای شما عرض کنم. هم ترمذی میگه این روایت حسن و صحیحه و هم خود آقای البانی هم میگه صحیحه و همچنین در کتاب سلسله احادیث صحیحشون حدیث 7796 هم آمده گفته این روایت صحیحه.
حالا فرصتمون خیلی زیاد نیست چون میخوام انشاءالله در خدمت دوستان بیننده هم باشیم صداشون رو بشنویم، اما یه سوال دیگه من مطرح میکنم چون جز کسانی که یکی از کسانی که تو این قضیه آمد شهادت داد ام ایمن که کنیز رسول گرامی اسلام بود، حالا گفتیم این رو هم استاد یک توضیح مختصر بفهمه که رد شهادت ایشون باز توهین به صحابه نیست، در صورت ایشون جز صحابه بودن، حالا جز شخصیت هایی که بودن کنیز نبی گرامی اسلام بودن.
ببینید در موارد متعدد ما قبلا هم اشاره داشتیم در کتاب فتوح البلدان آقای بلازوری ایشون مفصل آمده این قضیه رو مطرح میکنه که حضرت صدیقه طاهره به ابوبکر گفت که اعتنی فدک فقط جعلها رسول الله لی، فدک را به من بده، امر کرد. برای شما عرض کنم پیغمبر او را به من بخشیده، بینه خواست، فجاعت به ام ایمن و رباح مولا نبی، ام ایمن و رباح غلام پیغمبر آمد و شه فشهد لها به ذالک و هر دو آمدن شهادت دادن. این در کتاب فتوح البلدان. برای شما عرض کنم در کتاب های متعدد دیگر در معجم البلدان و غیره، در کتاب از سوائق المحرقه یا آقای ابن حجر ابن حجر هیثمی جلد اول صفحه 157 انصاب الاشراف بلازوری این روایت رو آورده، ام ایمن و رباح شهادت دادن و آقای سمحودی هم در کتاب وفاء الوفا و اخبار المصطفی در جلد سوم ایشون اینجا هم باز میگه فشهدت لها ام ایمن، ام ایمن هم جز کسانی بود که اومد شهادت داد بر اینکه فدک مال حضرت صدیقه طاهره هست. در رابطه با جایگاه خانم ام ایمن فقط من یک مورد رو میارم، عزیزان دقت کنن. تاریخ مدینه منوره مال آقای ابن شبه نمیری در جلد اول، ایشون متوفای 262 هست که در حقیقت معاصر هم بخاری هست هم معاصر آقای مسلم هست. مسلم 200 برای شما از کنم 61 هجریه، بخاری 256 هجریه. خب ایشون در اینجا برای شما عرض کنم میاد این قضایا را مطرح میکنه و خیلی جالبه، میگه در رابطه با قضیه زید هست اینا مطرح میکنه، تا اونجا که جاءت به ام ایمن فقالت الیس تشهد انی من اهل الجنه، و آقای ابوبکر گفت آیا تو شهادت نمیدهی من اهل بهشت هستم؟ قال بلا، بله من شهادت میدهم تو اهل بهشتی. وقتی که این شهادت رو گرفت گفت فاشهد و من که اهل بهشت هستم آقای و شهادت میدهم ان النبی صلی الله علیه و سلم اعطاها فدک، من شهادت میدم که پیغمبر فدک رو به حضرت زهرا
چقدر زرنگی هم کرده ابتدا.
خیلی جالبه، خیلی جالبه. این هم دیگه حالا نمیدانیم دیگه قضیه چی هست، اینها شما خیلی چیز ندارم. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد. حالا چون میخوایم اگر اجازه بدید این بحث رو هم جمع بکنیم، این رد شهادت رباح هم که اشاره کردید باز غلام پیامبر چون ایشون هم صحابه بوده این رو
بله در رابطه با این که ببینید آقای ربا این کتاب الاصابه فی تمییز صحابه هست با تحقیق دکتر ترکی، عزیزان دقت کنن، رباح مولا رسول الله گزین بهتر، رباح غلام پیغمبر بوده برای شما عرض کنم و روایات متعددی هم از ایشون نقل میکنه و و میگه سیاه چهره بود، بعد از اینکه برای شما عرض کنم یسار غلام پیغمبر به شهادت رسید، رباح آمد گفت که من دوست دارم به جای اون باشم. این ثابت کرد بر اینکه آقای رباح جزء صحابه پیغمبره و همچنین آقای ابن حبان هم در کتاب استغاثشون، ایشون هم مفصل در جلد سوم میگه آقا رباح مولا رسول الله له صحبتون، از اصحاب پیغمبرم بوده. خب شما میاد میگید آقا صحابه پیغمبر کلهم عدول و کلهم من اولیاء الله، تمام اینها عادلن و تمام اینها هم از اولیاء الله هستن، کلهم عدول و کلهم من تبیر آقای قرطبیه. بله. من دیگه اونجا نمیخوام خیلی زیاد ورود پیدا کنم. و این آقای ربا هم چیه؟ غلام پیغمبره و صحابه پیغمبرم هست، ولی متاسفانه این هم رد شد. حالا اگر چنانچه یک شیعه بیاد مثلا حرف صحابه را رد کنه، آقای سرخسی بلا فاصله پرچم برای شما عرض کنم قرمز، نه پرچم سیاه داعشی، بلند میکنه میگه من طعن فیهم فهو ملحد، هر کس طعنی در صحابه وارد کند ملحده، مناب ذل الاسلام، دشمن اسلامه، دواؤه سیف ان لم یتو، درمانش و دوایش شمشیر اگر توبه نکنه. یعنی اگر بیاد بگه آقا بالای چشم صحابه چیه؟ ابرو هست. یا ذهبی میگه آقا من طعن فیهم، هر کس کوچکترین طعنی بزند، او سبهم، یا اینها را فوش بدهد، فقط خرج من الدین و مرگ من ملت المسلمی، از دین خارج، از ملت اسلام هم بیرون هست. این نظر آقایان هست. اگر کسی مثلا اینا عمدتاً حرفشون روی شیعه هست یا به قول آقایان روافض هست، ولی اگر چنانچه خودی ها باشد نه هیچ اشکالی ندارد. احترام امامزاده را ما بارها گفتیم باید متولی نگه دارد. انشاءالله در این زمینم باز انشاءالله در آتیه به حول قوه الهی بس خواهیم کرد
انشاءالله. خیلی ممنونم استاد، امشب حالا علاوه بر اون مباحث قشنگ و زیبایی که داشتید لذت بردیم و کیف کردیم با نام مولا امیرالمومنان علی علیه السلام از بهشتی برای ما گفتن که همه شیرینیش و همه لذتش اینه که اون بهشت در کنار مولا امیرالمومنان علی علیه السلام باشیم. ما به خدا هم عرض میکنیم امشب در این شب دوشنبه برنامه زنده حبل المتین که خدا اگر قرار هست ما رو به بهشت هم ببری، بهشت بی امیرالمومنین، بهشت بی علی رو ما نمیخوایم. بهشتی زیباست برای ما که در محضر ائمه معصومین علیهم السلام باشیم، بهشتی برای ما زیباست که در محضر نبی گرامی اسلام امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین و وجود مقدس و نازنین آقامون حضرت ولی عصر باشیم. میخوایم یک میان برنامه قشنگ فکر میکنم آقای مسلمی، همون میان برنامه‌ای که خودش خیلی دوست داره، ما هم دوست داریم و میدونم که دوستان بیننده هم دوست دارن، و امشب هم از امیرالمومنین گفتیم و دلمون یه جورایی حال هوای نجف رو کرد، انشالله ببینیم و بشنویم. من دو سه بیت رو عرض میکنم و انشالله میان برنامه بعدش هم تلفن های شما رو خواهیم داشت. یا ایها الناس این دلم را در گلستان یافتم، یا ایها الناس این دلم را در گلستان یافتم، وقتی در او حب علی آن شاه مردان یافتم، من مرده بودم از ازل لیکن به یمن نام او شد زنده روح مرده ام، من از علی جان یافتم.
متحيرش أقولن لو أبدي في كلامي
أشواقي بالبداية يا منيتي وسلامي
حمامي نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة باسمك الشهد باسمك الشهد هل ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الخيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایہ سہرا کی روچی ہے کتا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے عالی
یا علی کہو یا علی کہو
نوکر ہوں میں علی کا ذکر علی ہے میرا کا ایدر کو میں بھول جاؤں کرو یہ گا خود یہ کلا مرتبہ ہے خود کا ایسا نام سن کر ہل جاتے پہاڑ مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہاں ذوالفقار وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر بر وحشتت عدوت دائم زنام حیدر تنها تویی علی جان حاکم به روز محشر بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شما در سروری کنارت
کسی رسد در سروری کنارت
آخه یا علی جانم، شنیدن نام امیرالمومنین چقدر به ماها انرژی میده. نکنه یه وقتی الان تو خونه نشسته باشی غم دلت رو گرفته باشه به خاطر مشکلاتی، مصیبتی، گرفتاری، سختی‌های زندگی، نمیدونم خدای نکرده اتفاقاتی که گاهی گوشه و کنار تو زندگی‌های ما میفته. کسی که مددکاری چون امیرالمومنین داره هیچ وقت نباید دلش غم بگیره، جز اونجایی که دل امیرالمومنین غمبار میشه و غم دیده میشه دل ما گرفته میشه. نکنی یه وقتی غمی تو زندگیتون باشه مدد بگیرید از مولا امیرالمومنین، یک یا علی بگید، یک یا علی مدد بگید، مطمئن باشید که خیلی از سختی ها، خیلی از گرفتاری ها، خیلی از مشکلات با یک یا علی مدد بلند شدن، حرکت کردن، تلاش کردن انشاءالله به مدد مولا امیرالمومنان علی علیه السلام حل میشه. قدر این آقا رو بدونیم، این آقای مهربانی که خودشون فرمودن، پیامبر گرامی اسلام فرمودن که من و علی دو پدر این امت هستیم، ما پدر مهربانی چون امیرالمومنین داریم، فداش بشم الهی. یک بابا و قال استاد، یک بابا گفتن، یک پدر گفتن، یک صدا زدن، یک مدد گرفتن از امیرالمومنین انشاءالله که همه زندگی های ما رو مرتفع میکنه، مشکلاتش رو. خیلی دوست داریم اگر از عشق و ارادتتون دوست دارید بگید، یا اگر تو این فضای نورانی و باصفایی که تو برنامه ایجاد شد از حس حالتون، از عشقتون، از ارادتتون با همین پیامکی که زیرنویس شده بگید که بفرستید تا من انشاءالله من توی فواصل برنامه حتما پیامکای شما رو خواهم خوند. و قدر این دلای مهربانی که سرشار از عشق و ارادت به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هست خوب بدونید و مواظب دلاتون هم باشید. مخصوصا جوانای عزیز باید مواظب دلاتون باشید. دلی که عشق و ارادت و محبت علی توش هست یک گوهر بسیار قیمتی و ارزشمند، اینم دزد داره. شیطان میاد، شیطان‌های انسی و جنی میخوان این دل رو با خودشون ببرن، ولی بگیم که این دل فقط مال مولا امیرالمؤمنینه. اما توی این لحظه میخوایم در خدمت دوستان خوب بیننده باشیم، چه عزیزان شیعمون، چه عزیزان اهل سنتمون که روی خط ارتباطی ما میان، انشالله هم رعایت وقت رو بکنن، هم رعایت همه نکاتی که ما همیشه یادآوری میکنیم به عزیزانمون انشالله، تا صداشون رو بشنویم. سوال هم اگر دارید هم میتونید از طریق پیامک، هم از طریق تلفن هایی که در اختیار شما هست با ما در میون بگذارید. فاطمه خانم 12 ساله از بابل بیننده اول ما هستن که روی خط ارتباطی برنامه زنده حبل المتین آمدن. فاطمه خانم سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت آیت الله دکتر حسینی غزینی و مجری محترم آقای اسماعیلی.
خیلی متشکرم.
ببخشید من میتونم اون شش رویتی که داخل ماه رمضان گذاشته بودید من اثبات کنم؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شش رویت که در رابطه با حقانیت امیرالمومنین امام علی علیه السلام در کتب عزیزان اهل سنت با سندهای معتبر نقل شده بیان میکنم. حدیث اول: الحق و مرزا، الحق و مرزا، ابو یعلای موسیلی متوفای 307 موسی نسایم بوده در مسند خودش نوشته از ابو سعید نقل شده که کنار خانه رسول خدا سر مولا در جمعی یا عده ای از مهاجرین و انصار حضرت سخن میگفت که علی ابن ابی طالب از آنجا گذشت، پس رسول خدا سر مولا فرمودند الحق و مرزا، الحق و مرزا، یعنی حق با اوست، حق با اوست. مسند ابی یعلا جلد 2 صفحه 318 حدیث 1052. ابن حجر متوفای 852 و دیگران نیز این روایت را نقل کردند. امت طلب الایه جلد 16 صفحه 147 حدیث 3945. بررسی روایت: هیثمی متوفای 807 گفته این روایت را ابو یعلا نقل کرده، راویان آن ثقه هستند. مجمع الزوایای جلد 7 صفحه 235. حدیث دوم: انت مع الحق و الحق معك. ابن عساکر متوفای 571 سعد بن ابی وقاص نقل میکنه که گفت از پیامبر اکرم سلام الله شنیدم که به علی علیه السلام فرمودند تو با حق هستی و حق با توست هر کجا که باشی. تاریخ مدینه دمشق جلد 20 صفحه 361 که ابی وقاص از صحابه و از شورای 6 نفری عمر بن خطابه. معاویه بعد شنیدن این حدیث از سعد بن ابی وقاص گفت اگر من این حدیث را از رسول خدا سلام الله شنیده بودم تا زمان مرگ خادم علی علیه السلام می‌شدم. تمام راویان حدیث مورد وثوق هستند. حدیث سوم: علی مع الحق و الحق مع علی. ابن عساکر متوفای 571 از ام سلمه نقل میکنه که گفت از رسول خدا سلام الله شنیدم که فرمود علی با حق است و هرگز از یک دیگر جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر به من وارد خواهند شد. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 449. خب حدیث اول از ابو سعید خدری بود، حدیث دوم از سعد بن ابی وقاص بود، حدیث سوم عمر ام سلمه سلام الله بود. ابن تیمیه گفته احد این روایت رو از پیامبر اکرم نقل نکرده، حال کسی نگفته. حالا از دیدگان ابن تیمیه، ابو سعید خدری و سعد بن ابی وقاص و ام سلمه سلام الله کس هستن یا نیستن؟ یا چون روایت در فضیلت امیرالمومنینه چشمه ابن تیمیه نمیبینه. حدیث چهارم، اللهم عذر الحق ما و حیثت دار. حاکم نیشابوری از آقا امام علی علیه السلام نقل میکند که میگفت پیامبر اکرم سلام الله فرمودن خداوند علی را رحمت کند، خدا یا حق را بر مدار علی بچرخان، هر طرف که او برود حق را به دنبال علی بفرست. این حدیث هم از آقا امام علی علیه السلام روی الفدا کرد. حاکم در تفسیر صحیح حدیث میگوید سند این روایت بنابر شرایطی که مسلم قبول داره صحیحه، اما بخاری اونو نقل نکرده. مصدرک جلسه صفحه 134. فخرالدین رازی مفسر شهیر اهل سنت میگوید هر کس در دینش به علی ابن ابی طالب اقتدا کند به راستی هدایت شده. دلیل بر این مطلب این سخن از رسول خدا سلام الله است که فرمودند خدا یا حق را بر مدار علی بچرخان، هر طرف که او باشد. تفسیر کبیر جلد 1 صفحه 168. حدیث پنجم، علیون علال حق من تبا و از تبا حق. تبرانی به سند خودش از ام سلمه سلام الله همسر پیامبر اکرم سلام الله نقل میکند که گفتن علی بر حق بوده و هر کس از او تبعیت کرده و هر کس او را رها کرده حق را رها کرده. به این عهد و تعبیر ثابت خداوندیست. مجمع الکبیر جلد 23 صفحه 330 حدیث 758 نشر مکتب الزهرای موسی. در روایت دیگر ام سلمه گفت به خدا سوگند علی علیه السلام در گذشته و آینده بر حق بوده و این عهد و قضای تقدیر ثابت الهی است. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 449. حدیث ششم، علی مع القرآن و القرآن مع علی. البته مضمون یکی است و این حدیث کل سرسبد حدیث هاست. حاکم نیشابوری از ام سلمه سلام الله نقل می کند که گفت از رسول خدا سلام الله شنیدم که فرمودند علی همراه قرآن است و قرآن نیز همراه علی است. هیچگاه از قرآن از علی و علی از قرآن جدا نمی شود تا در کنار حوض و کوثر به من وارد خواهند شد. این روایت سندش صحیح است، یعنی مبین قرآن علی ابن ابی طالبه، یعنی مفسر قرآن علی ابن ابی طالبه. مصدرک علی صحیحین جلد 3 صفحه 134. اللهم اجل ولی کفر.
قبل از 5 دقیقه میشه.
بله دقیقا. حالا تازه سلام علیکم ابتداییشون هم بود. فاطمه خانم ماشاءالله احسن به شما، احسن خیلی عالی بود. دست شما در نکنه انشالله که با حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا و وجود مقدس آقا امیرالمومنین محشور بشید. فاطمه خانم ممنونم از شما. فاطمه خانم به شما تو دعای خیر، خدا نگهدارتون باشه.
قبلا هم در رابطه با حدیث مهدویت هم ایشون خیلی عالی برای شما عرض کنم برنامه داشتیم و ایشون آمد و خیلی زیبا، یعنی جدیدترین چیزی که ایشون داشتن در رابطه با قضیه مهدویت بوده. بله
خب خیلی متشکریم از فاطمه خانم از بابل. انشالله خدا سایه پدر مادرم بر سرشون مستدام بکنه و ایشون هم برای پدر مادر حفظ بکنه. اما باز از دیار سرسبز گلستان بیننده داریم، آقای باباجانی. آقای باباجانی سلام به شما.
سلام علیکم،
در خدمتون هستیم.
صدای شما نمیاد آقا.
ما صدای شما داریم آقای باباجانی، بفرمایید.
سلام علیکم آقا مرمتی هست.
علیکم السلام، خیلی متشکرم.
سلام بر شما جناب آقای اسماعیلی مجری محترم، جناب آقای غزینی روحی لولفدا، با تشکر از برنامه خودتان، جناب آقای آیت الله غزبانی، رحمت و مغفرت خدا بر روح پدر و مادر شما که واقعا آبروی ما شیعیان و آبروی امیر المومنین شد. شما هر چه دلیل میارید در مورد اهل سنت، حقایق اهل سنت همه از کتابای علمای اهل سنته. این آقایان باید حداقل حرف علمای خودشان یا حرف کتابای علمای خودشان حداقل قبول کنند. زمنان ما یه خواهش داریم و جناب آقای قزوینی خدا عمرش بده شالا یه کار کنید که برنامه شما رو تلویزیون بیفته که ما بتونیم مردم این منطقه استان گلستان هم اهل سنت هم اهل شیعه هستن که هر دو امت بتونن خوب نگاه کنن استفاده کنن در ماورای مفت سختگیری میکنن. ما یه خود از این نظر شما خواهش داریم.
خواهش میکنم. چش خیلی متشکرم. هستیم
اگر بشه این کار کنید. من خیلی قبل از منم از شما خواستم که شما یک کار کنید این رو آنتن تلویزیون بندازید مردم همه استفاده کنند از بیانات شیرین و شیوای شما.
انشالله. ممنونی از شما بابا جانی. خدا نگهدارتون باشه. تشکر از تماستون. حالا به هر صورت
چند روز قبل با جای مکارم تلفنن صحبت داشتیم، گفت این شبکه ولایت رو این دیجیتال اینا نمیگیره. گفتم جا بنا بود شما هم اقدام کنید. گفت بس اونا که در ایران هستن چه کار کنن؟ گفتم هم از طریق اینترنت میتونن ببینن هم از طریق گوشی موبایل.
بله.
خیلی راحت این همراه ولایت رو داشته باشن. ماهیانه هم تقریبا شاید حدود 20 تومان بیشتر پول اینترنت نمیاد، مخصوصا که اونهایی که مدار این سیم کارت های رایتل که جدیدن در اومده که میتونن با یک امکانات بیشتری برای شما عرض کنم ساپورت کنن، خیلی به راحتی میتونن. ما خودمونم مسافرت میریم یا تو ماشین هستیم از موبایل استفاده میکنیم. بله.
حالا البته خب پیگیر هستن متها. ما همیشه به بیننده های عزیزمون گفتیم ببینید اگرم حالا بر صورت درخواستی دارن این رو باید به صدا و سیما در واسطه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بگن درخواستشون رو، حالا چه استانشون چه ملی تهران، اینا رو انتقال بدن درخواست بکنن. وقتی که بر صورت مردم به این شکل درخواست بکنن قطعا نگاه ها متفاوت خواهد شد. اما بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنتمون آقای جمالی از زاهدان. آقای جمالی سلام به شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. همچنین سلام به شما و استاد گرامی جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم. در خدمتتون هستیم.
من چند وقتیه که گاه موقع برنامه های شما را میبینم. متاسفانه یک برنامه یا میان برنامه ندیدم که بگوید که یا الله مدد. همیشه توی برنامه هایتون کلیپی که میذارید میان برنامه میذارید یا علی مجد، مثل این که این به این معنی میمونه خداوند متعال بیکار نشسته.
بله.
مثل حاکمان دنیوی چند نگهبان و دربان برای خودش گذاشته که باید چند فیلتر رد کنند با الله تعالی وصل میشوند. در صورتی که خداوند متعال در قرآن شریفش میفرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید و از من بخواهید من به شما اجابت میکنم. این یک اشکال. اشکال دوم برنامه
اجازه بدید همینجا آقای جمالی جان.
بله.
ببینید برادر بزرگوارم، ما میای میگیم یا علی مدد، معناش این نیست که علی جدای از خدای عالم یه دکانی باز کرده ما میگیم یا علی مدد. میگیم یا علی مدد کن ما را به خدا برسان. ما کلن بگیم یا علی مدد یعنی مدد کن ما به خدا برسیم، همونطوری که در آیه 35 سوره مائده، این دیگه آیه قرآن برادر بزرگوارم دیگه، خدایی که فرموده نحنو انا اقرب الیکم من حبل اقرب الی من حبل الورید، خدای گفته ادعونی استجب لکم، همین خدا هم فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، تقوا داشته باشید و پیش خدای عالم واسطه ببرید. این دیگه آیه قرآن برادر بزرگوارم. در آیه 64 سوره نساء هم از این واضح تر میگه هر کس میخواد قطعا گناهش بخشیده بشه بعد از اینکه استغفار کرد پیغمبر رو هم واسطه قرار بده، پیغمبرم برای استغفار کنه تا خدا گناهانشو ببخشه. در آیه 57 سوره اسراء هم در رابطه با ملائکه و انبیا میگه یبتغون الی ربهم الوسیله. روشن شد آیه جمالی جان یا روشن نشد عزیز دلم؟
نه
آیه جمالی شما یه وقتی تو خونه آیه جمالی یه وقتی تو خونه به همسرتون به بچه‌هاتون میگید مثلا یه لیوان آب بده یه نمیدونم یه کاری ازشون میخوای یا نه؟
این درسته، این طبیعیه. من میخوام برای خدا من
خب چرا از خدا نمیخوای؟
زن و بچه من نیست.
نه خب چرا از خدا نمیخوای اینا رو؟
این از مثلا کدام از متعال این آب خواستن خدا نمیاد که
نه همین کارای روزمره تون رو چرا مستقیم از خدا نمیخواید شما؟
نه اینجا گوش کن اجازه بده خط بزنم. خداوند متعال در طبیعت دنیوی و من و شما در زندگی و من و شما اسباب و وسائلی قرار داده.
باریکلا
از اون اسباب و وسائل از لحاظ دنیوی در حیاتمون از اونا استفاده کنیم.
خب
منم جزا خوردن به دستمون میخوریم یا لباس می پوشیم، خیاط می دوزه، این ممکنه این از لحاظ طبیعی و دنیویه.
خوب.
از لحاظ اخروی خداوند متعال میگه که می فرماید از بعد اونی از تجیب لکن.
حالا یه کسی میگه یا رسول الله بازم ایراد داره؟
نگفته که مثلا پیامبر را صدا بزنید، علی را صدا بزنید، انبیا و صالحین را صدا بزنید. در کجای قرآن؟ اون آیه را که هرده که این اگر پیش آمدند استغفار کردند از خدا و از رسول اون را مغفرت می کنند.
خب پس معلومه آقای جمالی داره شما ظاهرا اصلا برنامه ما رو نمی بینید چون ما همه اینا رو جواب دادیم اون ساد درسته؟
بله. نه تو اجازه
بینید آقای جمالی شما در نماز میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین یا نه؟
بله ایاک نعبد و ایاک
فقط از تو من کمک میخوام. درسته آیا در اینجا میخوانید که خدایا از تو کمک میخوام ولی در دنیا از غیر تو هم کمک میخوام؟
اون همون چیزایی که در اختیار اون
نه در کجای این آیه آمده؟ ببینید در کجای این آیه آمده خدایا اجازه بدید من سوال منم من متوجه بشه سوال رو بعد جواب بدید. در اینجا میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا فقط از تو کمک میخوام، فقط از تو کمک میخوام. آیا اینجا در ذیل شمس الا المسائل الدنیویه یا نداره؟
اجازه بده جواب بده. اینجا قرآن هدف قرآن هدف رسالت و انبیاء علیهم السلام آمدند که نه امور دنیوی بندگان را اصلاح کنند.
کجا آمده؟
کلن هدف انبیاء و رسالت و خداوند متعال بر فرستادن انبیاء اینه که بندگان را به خدا واسط کند، نه اینکه در نظام دنیوی را هست. هر جای قرآن که اومده ایاک نعبد و ایاک نستعین اون اموری است که اون هیچ انسانی در دخل و تصرف در اون امور ندارد.
خب این از کجا در آوردید شما آقای جمالی؟
اینا
آره
این هدف رساله چیه؟
از کجا نه این جمله که الان گفتی از کجا در آوردید به ما بگید؟
از قرآن آمدم.
کدوم آیه؟
یه آیه بخوان این رو، یه آیه بفرمایید که خدای عالم فرموده در کارهای دنیوی میتونید از غیر من کمک بگیرید. یه آیه بخوان برای ما.
در کارهای دنیوی از غیر من کمک بخواهید؟
آره کجا آمده این؟
آیات متعددی در قرآن کریم یکی میگم و اما مسائل فلا تنهر یا در مورد انفاق در موردی که نفقه بکنید
و اما مسائل فلا تنهر اجازه بدید چه ربطی به این قضیه دارد؟
ربطش اینه خداوند متعال به من و تو دستور میدهد به فقرا و به کسانی که فقیر هستند به اونها به اصطلاح غذا بدهید، پول بدهید، امکاناتشون رو فراهم کنید.
خب چه ربط به خودچیز داره عزیز من؟ بله. الان شما از خانومت میگه خانم برای من آب بیار.
بله.
بچه مثلا برو از مغازه ماست بخر بیار.
بله.
یعنی کمک میخواد از بچه کمک میگیرید یا نمیگیرید شما؟
این کمک
این در کجای این اینم جزء مسائل فلا تنهره؟
این
ما صحبتمون این است برادر عزیز جوارم. ببین شما نباید بیایید ببینید قریب یک سری سلفی هایی که برخلاف تمام آیات روایات پیغمبر دارن اذهان مردم رو چیکار میکنن؟ مشوش میکنن.
فرمایید کجای قرآن در امور دنیوی خب. دستور داده کمک میخوام. من جواب دادم کدام روز دستور
میده. خب شما عرض کردم، شما میگید پسرم دخترم برای من آب بیار. عزیز دل گوش کن آقای جمالی جان.
آقای جمالی جان
ببین عزیز دل من، شما میاد میگه بچه برو از مغازه ماست بخر بیار، شما وظیفه خودت بود از بچت کمک میگیری بره از مغازه برای توی چیزی بخره بیاره. آیا این کمک خواستن از غیر الله یا نه؟
اصلا فر الله شما اینجا مثلا علی را بچه خدا کرده هزادی که علی خداوند متعال
داری مثال میزن.
عزیز من، عزیز دل من، شما الان آمدی از بچت خانومت برادرت کمک میگیری، آیا این کمک استعانت از غیر الله یا غیر الله نیست؟ آیا این منافات با و ایاش نستعین دارد یا ندارد؟ اینه جواب بدید شما.
اگر پسر مردم، دختر مردم، زن مردم بگید برو به من آب بیار، این دیگه
اصلا وقتی مرده را بگذار کنار عزیز. آقای بزرگوار، آقای جمالی جان، این بحث رو مخلوط نکن. اصلا شما در رابطه با مرده هیچ، ما باطل. شمایی که میگی من هر روز میگم و ایاک نستعین، به چه مجوزی از غیر خدا کمک میگیری؟ اینو جواب بده به ما.
این جوابتو دادم.
چه جوابی دادی؟
اینه خداوند متعال در امور دنیوی دستور داده.
خب بگو کجای قرآن اومده؟ کجا همچی حرفی اومده آخه؟
قرآن دستور میده از اطاعت از والدین، از پدر، مادر، از بزنش به همسر، از اینا
اطاعت که کمک نیست که.
آخه اطاعت آقای بزرگوار عزیز دل من،
یه چیزی نگید که بینند
برادر عزیز من، این حرفها ببینید فردای قیامت باید جواب بدید. آقای جمالی جان ببینید فردای قیامت جواب میخوان از من شما برادر بزرگوار. الان ببینید شما عبدالله عمر را قبول دارید یا ندارید؟
چرا؟
عبدالله عمر را قبول داره یا ندارید؟
قبولش دارم، چرا قبولش نداشته باشه؟ بله.
خب ببینید برادر من، اینه این کتاب چیه؟ میتونید بخونید؟ الکلمه طیب مالی کیه؟
تو مالی تر تازه آمد شیخ الاسلام ابن تیمیه.
احسن. بله. خدا اموات شما را بیامرزه.
بفرمایید.
ایشون میاد میگه چی؟ میگه کننا عند عبدالله عمر رضی الله عنهما فخدرت رجلو، پیش عبدالله عمر بودیم پای او گرفت نتونست تکان بخوره. فقال له رجلون ادکر احب الناس الیک، عزیزترین بندگان را صدا کن تا این پایت شفا پیدا کنه. فقال یا محمد فکأنما نشت من اقالین، پای او که گرفته بود اصلا نمیتونست تکان بخوره، پاش باز شد. خب آیا آقای عبدالله عمر پیغمبرم که از دنیا رفته به قول شما پیغمبر نمیشنوه، میگه یا محمد چرا نگفت یا الله؟ چرا یا محمد گفت؟ اینم که ابن تیمیه آمده نقل کرده، شما نمیتونید بگید و هیچ نقل دیه هم که آیا روایت به عنوان یک امر مسلم و به عنوان کلم و طیب، یعنی کلمات زیبا و با ارزش، این روایت رو نقل کرده. آیا شما معتقد هستید که عبدالله عمر مشرک بوده؟ و چرا یا الله نگفت؟ چرا یا محمد گفت؟
بله اجازه بده جواب بده.
بفرمایید عزیزم.
اولا که مثلا روایاتی که میاد از لحاظ اعتقادی و خبر واحد ملاک به اعتقاد ما نمیشود. یک
کجا دارید شما چیزی نیست؟ شما روایت خبر واحد رو حجت میدانید در تمام چه اعتقادی چه احکام؟ خیلی من ده تا دلیل از علمای بزرگتون بیارم که آقایان اهل سنت و جماعت خبر واحد را یک روایت رو حجت میدانن. این عقیده شیعه هست، نه عقیده اهل سنت.
اجازه بده. اون وقتیه، اون همون زمانیه که دیگه روایتی مخالف این روایت نباشد. وقتی که روایات قویتری که مخالف با این روایت باشد
خب بفرمایید
یا آیات قرآنی که قویتر از این روایت خبر واحد باشد
یعنی آقای عبدالله آقای جمالی آقای عبدالله عمر نمی فهمیدی که آیه قرآن خلاف این هست میگفت یا محمد
گوش کن من نمیگم فهمیده یا نفهمیده
خب
من مثلا کاری به عمل عبدالله ابن عمر یا کسی دیگه ندارم این اعتقاد اهل سنت و جماعت که خبر واحد وقتی قابل قبول و حجت که روایت دیگری مخالف با این روایت نباشد
ها.
یا یک روایت خبر واحدی یا حدیثی مخالف با آیات صریح قرآن نباشد اون حجته وقتی که روایتی یا عمل صحابه یا عمل بزرگ دیگری مخالف با احادیث صحیح و ثابت شده باشد یا مخالف با آیات قرآن باشد اون وقت اون برای ما ملاک عمل و حجت نیست.
احسن یعنی آقای عبدالله عمر نمی فهمیده ولی بعد از 1400 سال آقای جمالی فهمیده که یا محمد خلاف قرآنه. ابن تیمیه هم که حتما نمی فهمیده این قضیه را که آورده به عنوان کلم و طیب به عنوان یک امر مسلم این قضیه را آورده. ببین برادر بزرگوارم اینها نه تنها ایشون الان باز مانیتورتون رو ببینید از من کتاب عمل الیوم و لیله مال آقای دینوری متوفای 300 برای شما عرض کنم 64 عمل الیوم و لیله ایشون هم همینجا برای شما عرض کنم به عنوان یک روایت قطعی که میگه که عبدالله عمر گفتن اذکر احب الناسلک فقال یا محمدا اصلا زمینگیر شده بود نمیتونست تکان بخوره فقام فمشا بلند شد و راه رفت. برای شما عرض کنم همچنین در کتاب قریب الحدیث برای شما عرض کنم مال ابو اسحاق حربی ایشون هم در اینجا باز میاد میگه از عبدالله عمر خدرت رجلو فقیل له اذکر احب الناس قال یا محمد. آقای بخاری در کتاب ادب المفرد که البته اینو ما مخطوطش هم داریم نشان میدیم برای شما عرض کنم کاملا اینجا بفرمایید گفت احب الناس الیک را ذکر کن فقال یا محمد یعنی ببینید تمام این افراد آقای برای شما عرض کنم ابن سعد متوفای 230 روایت را آورده میگه عبدالله عمر گفت یا محمد فبسطها. ببینید برادر عزیزم این حرفها یک زمانی برای شما عرض کنم چیز داشت عزیز دل من که مسئله رسانه نبود هر کس هر نوع حرفی رو میتونست بزنه و غیره. یا شما ببینید کتاب‌های فقهی اهل سنت رو برادر بزرگوارم شما برو این مداری مطالعه کن ببین چه دارن. الان ببینید برادر عزیز دل من شما شفاء السقام فی زیارت خیر الانام مال امام سبکیه از علمای تراز اول اهل سنته. ایشون چی میگه عزیز دل من گوش کن قشنگ صفحه 357 اعلم بدان یجوز و یحسن توسل و استغاثه هم توسل جایزه و خوب هم استغاثه یا رسول الله یا علی یا حسین گفتن. بعد میگه جواز و ذالک و حسنه من الامور المعلومه لکل زیدین هر کس دین داشته باشه این کاملا روشن و واضحه. این دیگه روایت هم که نقل نمی کنه فتوا داره میده. من فعل الانبیاء و المرسلین توسل و استغاثه از کار انبیاء و مرسلین بوده و سیر سلف صالحین سلف صالح هم همین روش رو داشتن علما و عوام مسلمان ها هم همین رو گفتن و غیر از آقای ابن تیمیه که آمده شیطانوار ابلیسوار بر اون افرادی که عقلشون ضعیف هست امر رو مشتبه کرده. این عزیز دل من ببین برادر از ما شما را دوست داریم نمیخوایم خدایی نکرده فردای قیامت شب اول قبر اولین شب مصیبت شما باشه. شفاء السقام فی زیارت خیر الانام مال کیه؟ مال آقای سبکیه. سبکی از علمای بزرگ اهل سنت است و از شخصیت‌های بردسته اهل سنته. از نظر چیزی هم اگر خواستید که آقای سبکی را بشناسید، ببینید آقای ذهبی در المعجم المختص بالمحدثین ببین چی داره میگه. میگه آقا سبکی الامام، العلامه، الفقیه، المحدث، الحافظ، فخر العلماء. یعنی هم امام بوده، هم علامه بوده، هم فقیه، هم محدث. ایشون میاد میگه آقا توسل و استغاثه چه در زمان حیات پیغمبر چه بعد از رحلت پیغمبر از امور معلومه برای کسی که دین داره. یعنی اونهایی که دین ندارن حسابشون جداست. آقای جمالی بزرگوار یه مداری دقت کن برادر عزیزم، ببین بزرگان شما چه دارن میگن. یا مثلا سمهودی، اینم من برای احترام آقای جمالی، ببین وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفی مال آقای سمهودیه. ایشون هم در اینجا میگه اعلم ان الاستغاثه و تشفع بالنبی، استغاثه یعنی یا رسول الله گفتن و طلب شفاعت کردن، من فعل الانبیاء و المرسلین، این کار پیامبران و مرسلین بوده و سیره سلف صالح هم بوده، واقع اون فی کل حال، در تمام حال، قبل از خلقت پیغمبر، بعد از خلقت پیغمبر، در حیات دنیوی، در برزخ پیغمبر اکرم هست، هم میشه توسل جز عزیز دل من، هم میشه استغاثه کرد. بین عزیز من این مطالبی که این سلفی های برای شما ارز کنم ضد سلف و ضد قرآن دارن مطرح میکنن، اینها خدایی نکرده شما را فریب نده، قیامت شما را به آتش نکشه. و این قضایا الان همه شنیدن، تمام سلفی ها و غیره ده ها بار ما این مطالب رو گفتیم. فردای قیامت شب اول قبل سوال میکنن آقای جمالی شنیدی این رو یا نشنیدی؟ اگر نشنیده بودی میگفتن آقا مستضعفه، و الان شنیدی حرف آقای سبکی، حرف آقای سمهودی و قضیه آقای عبدالله عمر و غیره. یعنی اینا هیچ کدام قرآن نخونده بودن، با قرآن بیگانه بودن، آیاتی که شما بلدید اینا اصلا بلد نبودن، یا قرآنی که آقای سبکی داشت این آیات را هیچی نداشت روش، خالی بود از این آیات. یا برای شما عرض کنم، شما بین هر مذهبی شما داری، هر مذهب، حنفی هستی، من از فقهای حنفی ها 50 فقیه میارم فتوا دادن که اگر کسی میره کنار قبر نبی مکرم به نبی مکرم متوسل بشه و پیغمبر رو صدا بزند، و استناد کردن با آیه 64 سوره نساء که خدایا تو گفته هر کس بیاد پیش پیغمبر، پیغمبر برای استغفار کنه تو میبخشی. اومدن پیش پیغمبر، یا رسول الله، حتی بالاتر از این برادر بزرگوارم، فقهای بزرگ شما فتوا دادن که آقا شما وقتی میرید اونجا کنار قبر پیغمبر، قبل از اینکه به پیغمبر متوسل بشید شما برید به ابوبکر و عمر هم متوسل بشید، شما اونها خیلی چیزه. تا این اندازه شما اول به پیغمبر، به ابوبکر و عمر متوسل بشید، بعد بیایید برای شما عرض کنم به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوسل بشید. اینها بینید قضایاییست که خیلی واضح و روشن. عزیز دل من، اینها را خدایی نکرده، خدایی نکرده این وسوسه های شیطانی که توسط ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب، امروز هم این جوجه وهابی ها یا این سلفی های از خدا بی خبر، از پیغمبر و حدیث بی خبر، فریب ما ندهد عزیز دل من.
خب خیلی متشکریم از شما آقای جمالی. حالا انشالله یک تأملی بفرمایید، بازی یک مطالعه بفرمایید، آنچه که بر صورت از منابع بزرگان اهل سنت برای شما گفته شد، به قول استاد برای شما حداقل اتمام حجت شد. خدا نگهدارتون باشه. اما بعضی عزیز اهل سنت دیگه پشت خط هستن. آیه هاشمی از سنندج. آیه هاشمی سلام به شما.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟ در خدمتیم.
طاعت عبادت قبول ان شاء الله.
ممنونم، متشکر. سلامت باشید.
خدمت شما و حاج آقا سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت.
ممنونم. آیه هاشمی یکم بلندتر صحبت بکنید، ممنون میشم.
خدمت آقای قزوینی و همچنین جناب عالی عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
خسته نباشید ان شاء الله.
ممنونم.
طاعت عبادت قبول.
از شما هم همچنین.
خواستم عرض ادبی داشته باشم خدمت حاج آقا و همچنین جناب عالی و تمام بینندگان عزیز.
خواهش.
همچنین اهل تشیع و اهل تسنن.
خواهش میکنم. خیلی متشکر.
فضلت بشم. من عرض کردم گفت میخواستم البته نه به عنوان انتقاد، به عنوان گله. میخواستم به جای اینکه برادران اهل سنت و برادران اهل تشیع به جای اینکه دیوار هم دیگر را خراب بکنن، بریم بپردازیم به این دشمن مشترکی که داریم. دشمن مشترکی که داریم واقعا دارن از این ور حساب کو داعش را میاندازن، از این ور طالبان را میاندازن، از این ور هزار جور و جور نیرو را میاندازن. هدف چیه؟
خب آقای هاشمی اتفاقا همون دشمن مشترک هدفش همینه.
بس.
ذهن یک عزیز اهل سنتی مثل آقای جمالی رو ببره به این سمت که میگه نگید یا علی مدد، نگید یا رسول الله، این میشه شرک. بعد نتیجه چیزای دیگه. بله دیگه، اتفاقا ما هدفمون همون چیزی که شما
مد اینکه بخوایم به دیوار همدیگه را خراب بکنیم،
ما اتفاقا همون هدفی که شما مد نظرتون هست داریم.
بعد از این به این دشمن مشترکی که داریم میخواد واقعا اسلام از بین ببره.
خب همین دیگه آقای هاشمی، این دشمن مشترک داره همه چیزها رو در ذهن اهل سنت جا میندازه. ما میخوایم بگیم نه، اون چیزی که اهل سنت بهش اعتقاد داره اینه، نه اون چیزی که دشمن مشترک بین ما و شما داره میگه. دقیقاً ما کار حرف شما داریم انجام میدیم.
فقط بشم الان آقا، من یک گلم دارم از برادران اهل تشیع.
بله
دارم. میگم آقا گیرم آقا یه دونه خارج از اسلام در خود بکنه به ما بگه آره زن پیغمبر فحاشه بود، آیا جناب عالی که اهل تشیع یا من؟
آقای هاشمی جان، آقای هاشمی بزرگوار، ما که ببینید الان دیگه نباید شما اینا رو برای ما بگید. ما که توی شبکه بارها گفتیم، استاد بارها گفتن، مراجع معظم بارها گفتن، ما کلن اینا رو که خیلی دیگه به شدت اینا رو گفتیم دیگه، به هر زبانی که شما خلاصه قبول دارید گفتیم. هر گونه توهین، جسارت، اینها همه حرام هست از رهبری معظم، از مراجع معظم.
بله بله،
استاد
تمام مراجع علیقدر اظهار کردن، ولی بعضی موقع درد میشه، بس میشه، جای نگاه.
کجا درد میشه؟ آقای هاشمی جان،
جانم،
کیا این توهین رو میکنن؟
شنیدم هر جای به جای بالاخره درد میکنه.
نه کجا آخه کجا؟ ببین برادر بزرگوارم، کجا؟ یک نمونه بفرمایید شما. بفرمایید که جان
نمیخوام. من با میخوام با عرض ادب، نه به عنوان انتقاد، به عنوان گله اومدم عرض کنم، به عنوان یه آدم سطح پایینی کارگری که انتظار داره از علمای اسلام، چه اهل تسنن چه اهل تشیع، بخوام مردم رو راهنمایی کنیم به جنگ دیوار هم دیگر رو بکوبیم، بپردازیم به این دشمن مشترک.
خب همین کاری که ما داریم میکنیم آقای هاشمی عزیز.
مثل ترکیه ادعای اسلامتیش میاد، دوران دیگه، دوران قبلی امپراتوری عثمانی راند.
آقای هاشمی، آقای هاشمی جان، شما شبکه رو میبینید؟ شبکه ما رو میبینید؟
همیشه دارم.
خب خدا خیرت بده برادر بزرگوار، شما که دیگه شبکه ولایت رو میبینید دیگه از ما که نباید گله بکنید. ما که سنگ تمام میگذاریم برای اهل سنت و مقدسات اهل سنت.
ببینید آقای هاشمی جان، اینو من بارها گفتم، حتی بعضی از شبکه‌های شیعه نما، شبکه های اهل بیت ضد اهل بیت هم این کلیپ منو بارها علیه من پخش کردن. من بارها گفتم اون کسانی که نسبت به امهات المؤمنین اهانت میکنن، نسبت فحشا میدهن، این اگر موجب ایذای نبی مکرم باشد لعنت خدا شامل حالشون میشود، اگر اهانت به پیغمبر باشه مرتد میشوند، اصلا ارتداد آوره. متوجهش؟ این بارها ما گفتیم در اینجا اهانت یا نسبت فحشا دادن، شما به جای اینکه چیز کنید، شما ببینید در خود، اگر واقعا این رو ملاک قرار میدید، در خود صحیح بخاری، صحیح مسلم چه روایاتی نقل شده.
شما برید از علما و بزرگوارانتون بخواهید بیان در این روایت هایی که بدترین توهین ها به امهات المؤمنین شده در اینجا بیان یک تجدید نظر کنن. آقای هاشمی عزیز، این یک نکته. نکته دیگر، الان ببینید در هر کجا، در ترکیه، در سوریه، در عراق، در یمن، اینها الان مسلمان ها را می کشن، شیعه را می کشن، سنی را هم می کشن. عمدتاً چیه؟ آقا شیعه را می کشیم به خاطر این که میگن یا علی یا رسول الله. چون متوسل می شون، کسی که متوسل به غیر خدا شد کافره، کسی که کافر شد قتلش هم واجبه. ببینید علت این که این کشت کشتار ایجاد شده چیه آقای هاشمی عزیز؟ علت این درگیری ها چیه؟ علت تمام این درگیری ها برداشت غلط و ابلیس گونه از قرآن و سنته. یعنی همون کاری که خوارج دیروز به استناد همین آیات کفر امیر المؤمنین رو اثبات کردن، با علی هم جنگیدن، امروزم این خوارج عصر ما، این سلفی ها و این وهابی ها دارن به استناد آیات قرآن هم شیعه را میکشن هم سنی را میکشن. عزیز دل من، آیا الان شما در میان این داعشی ها النصره یک دونه شیعه میتونید به ما نشان بدید که یک بچه شیعه رفته در برای شما عرض کنم فرقه داعش داره میجنگه، سنی را میکشه، شیعه را میکشه، یک مورد به ما نشان بدید؟ الان میتونید نشان بدید آیا تابال شنیدید شما عزیز دل من؟
من درادور دستتو میبوسم
جان،
میبوسم. منم همین میخواستم عرض کنم در قالب گله گفتم به جای این که بخوایم به دیوار هم دیگر را خراب کنیم بپردازیم به اینای دشمنانی که
آقای بزرگوار آقای هاشمی، شما دوباره رفتید سر حرف اول که با این همه استاد صحبت کردید. ما چه دیواری از کی خراب کردیم؟ ما داریم میگیم که
منظورم شبکه ولایت نیست، شبکه های اهل سنت هم همینطور، شبکه های اهل سنت.
خب درسته، ما که داریم تلاشمون رو میکنیم آقای هاشمی. حالا استاد یه نکته گفتن، شما این نکته رو بگیرید. گفتید که به همسر پیامبر داره توهین میشه، جسارت میشه توسط شیعه. برید از علمای خودتون بپرسید که چرا در کتاب های شما از این دست توهین ها و جسارت ها به همسر پیامبر زیاده. این سوالو برید بپرسید، ببینید آیا شیعه بیشتر توهین کرده و میکنه یا اینکه در کتابهای بزرگان اهل سنت شما.
استغفرالله، دیگه هیچی نمیمونه برای ما، اینجوری باشه دیگه هیچی برای اسلام خب نمیمونه.
پس برید سوال بکنید.
پس دیگه باید آقای هاشمی جان، ببین عزیز دل من، ما که حرفمون رو زدیم، من دیگه گمان نمیکنم بالاتر از این دیگه میشه حرف زد. خود رهبری فتوا دادن، اعلامیه دادن، الازهر آمد تشکر کرد از ایشون، علمای بزرگ اهل سنت از ایشون تشکر کردند، مراجع ما فتوا دادن، بزرگان اهل سنت از مراجع ما تشکر کردن. عزیز دل من، این از نظر شیعه. حالا حضرت عالی که آدم دلسوزی هم هستید، بزرگواری هم هستید، ببینید یکی از چیزهایی که باعث شده این قضایا بدبینی ها و غیره مطرح بشه، اولا روایاتی سلمانه جم در کتاب های شیعه نیست. اگر در کتاب‌های شیعه هست، فتاوای مراجع امروز شیعه تقلید از مرده را باطل می‌دانه، تقلید از مجتهد میت را باطل می‌دانه. شیعیان معاصر ما مقلد این مراجع بزرگوار حاضر هستند، اینها هم همگی فتوا دادن به حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت.
بله.
حالا ببینید آقایان عزیزان اهل سنت، این شبکه های وهابی که مرتب شبانه روز به مقدسات شیعه توهین میکنن، به ائمه جسارت میکنن، به حضرت زهرا و حضرت امیر جسارت میکنن، از قاتل حضرت امیر ابن ملجم مرادی تجلیل میکنن، خب علمای اهل سنت هم بیان اونها رو محکوم کنن برادر بزرگوار دیگه.
خب آقای هاشمی خیلی ممنونم، البته حرفای شما از روی دلسوزی بود، ما این رو میدونیم و قبول داریم، ولی خب ما در شبکه ولایت تلاشمون بر همین هست که بر صورت آنچه که واقعیت و حقیقت هست بیان بکنیم، برای اینکه هم عزیزان شیعه و هم عزیزان اهل سنت با آنچه حقایق هست پی ببرن. خب فرصتمون دیگه روی اتمام هست. حالا عزیزان دیگه هم اسمشون رو به من دادن که ما در خدمتشون باشیم و صداشون رو بشنویم، اما فرصت نشد. انشالله توی برنامه بعدی حتما بتونیم خدمتشون باشیم. جناب استاد دعا بفرمایید. خیلی متشکرم از شما.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدا به آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصاً عزیزان ولایت یاور، به آبروی امیرالمؤمنین برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از توجه و عنایت تک تک شما دوستان خوب بیننده، چه عزیزانی که پیامک دادن که ما اصلا امشب فرصت نشد پیامکاشون رو بخونیم، و چه عزیزانی که تماس گرفتن صدایشون رو شنیدیم، چه عزیزان شیعه و اهل سنت، و همچنین خیلی از دوستانی که منتظر شدن اما نشد این ارتباط برقرار بشه ما صدایشون رو بشنویم، سوالاتشون رو و مطالبشون رو دریافت بکنیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه مرتضی علی یا علی مدد. خدا نگهدار.
جشن قدیر ای ولی عالم این سرمشق